أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف الثاني في التفویض و هو قسمان تفویض البوز و تفویض المهر. اما الاول فهو الا یذکر فی العقد مهرا اصلا مثل ان یقول زوجتو که فلانه او تقول هیه زوجتو که نفسی فیقول قبلتو و فیه مسائل الاولا ذکر المهر لیس شرطا فی العقد فلو تزوجها ولم یذکر مهرن او شرط الا مهره صح العقد فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه حرتن کانت او مملوکتن ولا مهره. مرحوم محقق کتاب نکاح را روی چهار بخش تقسیم کرده: قسم نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما و احکام نکاح. اون اقسام سگانه رو گذروندن. فعلا در قسم چهارم که احکام نکاحن وارد شدن. در احکام نکاح پنج فصل است. فصل اول مربوط به عیب و تدلیس است که گذروندن. فصل دوم مربوط به مهر است. فصل سوم مربوط به مقاسمه و نشوز است. چهارم مربوط به اولاد است و فصل پنجم مربوط به نفقه. در فصل دوم که مربوط به مهر است چند بخش هست که بخش اول که مهر چیست، چقدر باید باشد، اینا ذکر شده. بخش دوم این است که تفویض هست یا نه. شاید مناسب این بود که این بخش دوم را اول ذکر بکنه که اصلا در عقد نکاح مهر هست یا نیست. اگر مهر باشد قدرش چقدر است، تعیینش به عهده کیست، علامات ترازیاست و مانند آنم. اما این نظم تقریبا نظم طبیعی نیست که اول انسان درباره مهر بحث بکند، بعد درباره این که آیا در عقد مهر لازم است یا نه، تفویض میشه یا نه. این خیلی روانیست. در مسئله تفویض فرمودن تفویض دو قسم است. یه وقت است که زن بوز را تفویض میکنند پس لا مهر اصلا. یه وقت است که تعیین مهر را تفویض میکنند پس مهر هست. تعیینش یا به دست زوج است یا به دست زوجه تا ببینیم به کی تفویض کردن. اگر زوجه مقدار مهر را به مرد تفویض کرد حکم خاص خودش داره، و اگر مرد تعیین مهر را به عهده زن گذاشت حکم مخصوص خودش داره. بنابراین نظم طبیعی اقتضا میشد که اول درباره تفویض مطرح بشه که اصلا در عقد نکاح مهر هست یا نیست. اگر نبود که هیچ، اگر بود علامات ترازیا هست، قلتش از مستحب است، مثلا تحسین به اهل بید علیه السلام خمس میدیر هم باشه، زائد مکروه هست، قلیلش جائز است و امثال ذلک. تفویض به معنای تفویض بوز، این فقط از ناحیه زوجه است. زوجه خود را در اختیار مرد قرار بدهد. این اگر به این معناست که بگوید من خودم را تفویض کردم، هبه کردم به شما، که زناشوییشون به همین هبه سامان بپذیرد، این مشروع نیست. این مخصوص بلون مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که تو اوائل بحث نکاح اون خصائص النبی که مرحوم علامه تو تذکره تا حدود 60 خصیصه شما شاید بیشتر باشد، این جز خصائص نبی است که عقد نکاح با وهب تو سامان بپذیرد، نه با انکه تو بزوج تو. این مخصوص اون حضرت است. این تفویض بوس به معنای هبه نفس، این مخصوص اون حضرت است. و اما اگر نه، تفویض به این معنی باشد که نکاح هست بلا مهرین، هیچ مهری درش نیست، و عقدم باید با انکهتو و زوجتو و سایر سیر خاص باشد، با وهبتو امثال ذلک نمیشه. بله خب اون که درست نبود. ما حال معروف بین الفقها این است که نکاح مثل بی نیست. بی دو جور عقد دارد، یه عقد قولی دارد یه عقد فعلی. معاتات در قبال عقد نیست، معاتات عقدون فعلیون در قبال عقد قولی. این در بی هست. اما در مسئله نکاح جز با عقد قولی ممکن نیست. خب پس تفویض به این معنا که زوجه خود را در اختیار زوج قرار بدهد بلا مهرن، اصلا هیچ نحو مهری درش نباشد، این خالی از خدشه نیست. چرا؟ برای که گرچه مهر نه جز است و نه رکن، گرچه می شود نکاح بلا محرم باشد، اما کسی بگوید در متن عقد که به هیچ نه مهر نباشد لا حدوثن ولا بقاءن، خب بقاءن اگر آمیزه شد حکم شارع این است که مهر المثل هست دیگر. اگر کسی بگوید اصلا مهر نباشد، این حکم برخلاف کتاب و سنت است و از منظر دیگر برخلاف مقتضای خود عقد است. اصلا عقد نکاح خصیصش این است که اگر آمیزه شد مهر المثل لازم است، و اگر قبل از آمیزش طلاق شد یه متعی لازم است، تمتی یعنی مقداری مال دادن او رو مثلا ام کردن، این شرط میشه مخالف کتاب و سنت، و اگر این شد مشکل پیدا بکند. مرحوم صابریا مشکل بودن رو تصدیح کردن که مشکل پیدا بکند. مرحوم صابریا رضوان الله علیه این فتوا رو از بعضی آیون نقل میکند که اینا قائل شدن به این که این فاسد است و ممکن است به عقد آسیب برساند. خود ایشون در اثر احاطه‌ای که به مسائل داشتند گفتن به این که در بحث‌های آینده شما خودتون تصریح میکنید که در خصوص نکاح شرط فاسد مفسد عقد نیست. چگونه شما اینجا فتوا میدید به این که عقد آسیب میبیند؟ اگر چون چه تصریح بکنید به این که مرد خمر و خنزیر باشد، میگید این عقد صحیح هست، این مهر مسمی باطل است، تبدیل به مهر المثل میشود، یه همچه کاری اگر در بی و امثال بی انجام بگیرد که باطل است. که اگر مهر را یه امر قرار بدن که مشروع نباشد، میگن عیب ندارد، این مهر مسمی باطل است، مهر المثل باید بدن. پس معلوم میشود که صحت و فساد مرد سهم تعیین کننده نداره. چطور شما بگید اگر این چنین کردن این شرط برخلاف مقتضای عقد است یا برخلاف کتاب و سنت است ممکن است به عقد آسیب برساند؟ این نقدی است که مرحوم صابریاز تو بحث تفویض دارد. بعدش هم فقط فتعمل جیدا، نص خاص نداریم که برخلاف کتاب و سنت انجام بدن که نه. این آیون برهانش این است که چون شرط فاسد است. در مسئله هفتم خود محقق به سایر فقها میگه شرط فاسد مفسد نیست در مسئله نکاح. حالا دلیلش هرچه هست، پس چرا شما میگید اگر چون چه تفویض به این صورت بود که شرط کردن که مهر نباشد حدوثن ولا بقاءن، بعد میگید این شرط فاسد است، مفسد عقد است. اولا اونا خودشون تصریح میکنن که شرط فاسد مفسد عقد نیست، خود محقق تصریح میکنن. ثانیا این شرط نیست، نگفتن نکاح میکنیم به این شرط، که محرم که نه جز اصل شرط، اونم که شرط محر نکردن، که محر را در ضمن عقد نکاح ذکر کردن و سلبش کردن. یه رای حلی دارد که اگر چون چه ما گفتیم این در خلاف مقتضای عقد است، کسی که آگاه است حتی جدش متمشی نمیشه، کسی میدونه به این که عقد نکاح حکمش اینه که مهر نجز است نشرت، اولا اگر آمیزش شده است مهر المثل دارد، ثانیا این جز احکام عقده. کسی که عالم است به این که احکام عقدینه، چگونه جدش متمشی میشود که بگوید انکه تو در حالی که تفویض کردن لا مهر حدوثن ولا بقاءن. یکی از جهاتی این که شرط مخالف مقتضای عقد باطل است، باس بطلان عقد است، اصلا جد اون عاقد متمشی نمیشود در صورت علم. و اگر چون چه عالمم نباشد، شارع مقدس چگونه عقدی را ادلا کند که حکمی که خودش برای اون عقد ثابت کرده است اینو نفی کند؟ فرض ندارد که. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب ریاض با تو مسئله هفتم بیاید، چون تو مسئله هفتم مرحوم محقق به صراحت بیان میکند که شرط فاسد مفسد عقد نیست. در بخش سوم دارد از سابعه اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل الله یتزوج علیها، شرط کردن که این مرد همسر دیگر نگیرد، با اینکه همسر دیگر برای مرد جایز است، این شرط چون بخالف شریعت است نافذ نیست. اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل الله یتزوج علیها، همسر دیگر نگیرد، او لا یتسرا، کنیز نگیرد، بطل الشرط، اما به صح العقد و المهر. این باید اونجا توضیح داده بشه که اصلا فتوای این آیون این است که شرط فاسد مفسد نیست، یا در خصوص نکاح این چنینه. بر تقدیر نقد مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است که شما که فتوای تو این است که شرط فاسد مفسد نیست، این که شرط نیست، این یه امر فاسدی است در ضمن عقد. شرط فاسد مفسد نیست، چه رسد به امری که شرط نیست. حالا این مهر فاسد بود، چه دلیل داره که عقد فاسد باشد؟ راه دارد که تو بحثای خیار مجلس گذشت، ممکنه که بگیم از اون راه است. خود صاحب ریاض فتعمل ندارد، در فتعمل جیدن معلومشه این رو امضا کرده. اگر یه وقتی تو ذهن اینا اینجور بود، نظیر شرط سقوط خیار مجلس یا سایر خیارات تو متن عقد، در خیارات چهارگانه که بلاد فرمودی، بعضی از خیارات مقتضای خود عقد است، مثل خیار مجلس، خیار تأخیر، خیار کذا، خیار کذا، اینا رو خود عقد به همراه خود میارد. بعضی از خیارات است که اگر مثلا بعد پیدا شد طرف خیار دارد. بعضی ها میگن به این که این معامله کردیم با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار مجلس. این که خیار مجلس رو ساقط میکنن یعنی چی؟ چرا همه امضا میکنن بگن این شرط درست است، این اسقاط درسته؟ با اینکه مقتضای عقد این است البیان بالخیار مالم یفترقا، وقت شرط سقوط خیار مجلس مخالف مقتضای عقد است. دلیل میگوید البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی عقد به خیار آور است، اینا شرط بکنن که عقد به خیار نیاورد. این رو مرادی فرمودید که مرحوم شیخ و سایر فقها راه حل بش پیدا کردن که میگن این که میگن با اسقاط کاف خیارات، معناش این نیست که به خیار مجلس نیاورد، معنیش این است که به خیار مجلس میآورد. ما خیار مجلس داریم ثابت و وسیله عقد را که حق مسلم ما ساقط میکنیم. به خیار مجلس میآورد که حق نیست. وقتی به خیار مجلس آورد میشه حق ما، و کسی که به یده عقدت الحق میتواند اسقاط کند. این اسقاط بعد از ثبوت از خلاف شرع نیست. یه وقت است که بگیم بی میکنیم، خرید و فروش میکنیم، به شرط این که بی خیارآور نباشد، که امر غیر معقولی است، مقدور کسی هم نیست که ما بخواهیم چه نخواهیم بی خیار میارد. این حکم شرعی است، حق ما نیست که ساقط کنیم. که ولی وقتی که این بی حکم شرعی را آورد، ما را ذی حق کرد، بعد از این که ما ذی حق شدیم میگیم پس این خیار نباشد. این اسقاط بعد از ثبوت است، نه اینکه جلوی خیار مجلس رو بگیریم بگیم به این شرط که به خیار مجلس نیاورد. این نیست. اینجا هم همینطوره. این آمیزش قبل از طلاق و مانند آن مهر المثل می آورد. مهر المثل آمده را زوجه اسقاط می کند، نه اینکه مهر المثل نیاورد. اون حکم شرعی است که بخواهد چه نخواهد شارع حکم را می آورد. این میشه ذی حق. قبل از اینکه ذی حق بشه از چی روش بخواهد ساقط کند؟ نه تنها خلاف شرع است، از جدش متمشی نمیشه. چیزی که دست اونه چی رو بتو اسقاط بکنن؟ یعنی ما شرط بکنیم که به خیار مجلس نیاورد، مگه به دست ماست؟ از جد ما متمشی نمیشه. این حکم شارعه است که همون البیانه بالخیار ما لم یفترق. خب اگر این راه حل را طی کردن، بله میشه که سقوط بعد از ثبوت باشد، وگرنه اون از جدش متمشی نمیشه. پس تفویض دو بخش دارد. یکی این که اصل بوز را بخواهند تفویض کنند، این حکمش این. یه وقتی مهر را تفویض بکنند، یعنی اصل مهر هست، تعیینش را تفویض بکنند، این را تو فرع بعدی ذکر میکنند که اگر زن تعیین مهر را به عهده مرد گذاشت، مرد دستش باز است، چه در طرف قلت، چه در طرف حد وسط، چه در طرف کسرت. منتها در طرف قلت باید بالاخره رعایت بکند، در طرف کسرت دستش بازه، چون او باید بپردازد. و اگر مرد تعیین مهر را به دست زن گذاشت، به او واگذار کرد، او در طرف قلت مختار است، ولی در طرف کسرت مختار نیست، چون مرد باید بپردازد. تا مهر و سنه را قدرت دارد، مختار است، میتواند. پایین طرف که حق مسلم اوست میتواند، بالاتر از او بخواهد هر چه طلب کند باید رضای مرد را احراز کند. اما ثانی باب تفویض المهر میفرمان باب ان یذکر علی الجمله منتها و یفوض تقدیره الی احد الزوجین فاذا کان الحاکم و الزوج. اگر زوجه تعیین مهر را به دست زوج گذاشت، لم یتقدر فی طرف کسرت ولا القله، اندازه ای ندارد. اما طرف کسرت اندازه ندارد، برای اینکه او باید بپردازد هرچه او گفت. دیگه ما نمیتونیم بگیم زیاد نرو. که در طرف قله پرد ندارد، برای اینکه خود زن به اذن خود با رضایت خود اندازه مهر را به دست شوهر داد دیگه. پس شوهر آزاد است. اگر تفویض از طرف زن باشد، چون زن صاحب مهر است و ذی حق است، هر اندازه که شوهر تعیین کرد او باید بپذیرد، چون خودش تفویض کرد. طرف کسرت حد ندارد، برای که خود شوهر با رضای خود دارد میدهد. طرف قلت حد ندارد، چون خود زن با رضایت خود گفت هرچی شما گفتی من راضیم. فیضان کان الحاکمو هو الزوج این لم یتقدر فی طرف الکسره ولا القله و جاز ان یحکم به ما شاء ولو قنطار باشد، منتاب صفحهی نباشد دیگه. ولو کان الحکمو الیها یعنی تعیین مهر را به اخته زن گذاشتن، لم یتقدر فی طرف القله و از در کم بودن حدی نداره، چون حق خود اوست، ممکنه خیلی کم بذاره. اما و یتقدر فی طرف الکسره خیلی هم نباید قنطاری فکر بکند، چون مرد باید بپردازد. از لا یمزی حکمها فی ما زاد علی مهر سنه، که خمس مه درهم است، تا صف خمس مه بله درسته، اما مازاد او هر چه دلش بخواد حکم بکند برو قنطاری کائن مکان، این چنین نیست. این ان شاء الله تو بحث بعد خواهند آمد. الان ما دو تا مطلب رو باید از روایات استفاده کنیم. یکی این که بخشودن بز به معنای هبه نیست، نکاح در خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فردی به نام هبه دارد، در غیر پیغمبر این حکم نیست. یکی این که تعیین مهر چه انداز است، مهر اگر کم بود یا زیاد بود تفویضش بشه صورت است. مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 20 صفحه 264 باب 2 از ابواب عقد نکاح اونجا چند تا روایت دارد که این مسئله هبه را مخصوص وجود مبارک حضرت می‌داند. روایت اول را که مرحوم کلینی با سند خاص خود نقل کرد و معتبرم هست، عن الحلبی میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، عن المرأه تهب نفسها للرجل ينكحها بغیر مهر، این میبخشد هبه میکند خود را که بدون مهر او را به همسری خود در بیاورد. فقال علیه السلام انما کان هذا للنبی صلی الله علیه وسلم فاما لغیره فلا یسله هذا حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کثر ولو ثوب او درهم. با هبه نکاح حاصل نمی شود. روایت دوم هم همین است که لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم و اما غیرش فلا یصلح نکاح الا به مهر. روایت سوم و چهارم هم به همین مضمون. در روایت چهارم دارد که زراره میگوید ان ابی جعفر علیه السلام سوال کردم این که خدا در قرآن فرمود و امرأة مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی یعنی چی؟ فرمود لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم و اما غیره فلا یصلح نکاح الا به مهرین. بالاخره یا بل جمله لازم است مثل که اول باشه یا فل جمله لازم است به این که بعد از آمیزش مهر مثل باشه، وگرنه با اینکه ثابت شد که مهر جز اصل شرط لا یصلح نکاح الا به مهرین دیگه یعنی چی؟ با اینکه مهر هیچ دخالتی ندارد، حتی تصریح بکنن بعد از مهر. نه، منظور اینه که اگر حق خودش ساقط بکنه دیگه لازمش بهش بده. این که فرماد باش بده یا یعنی ناظر به اینی که هبه نیست، باید انکهتو بگه. وقتی انکهتو شد نکاح میگوید این مرد می شود شوهر به ما له و علیه من الحقوق، این زن می شود همسر به ما لها و علیها من الحقوق. این دو رکنه نکاح هم همینه. مهر هیچ نقشی ندارد ولو تصدیه بعدا بکنن، منتها در مرحله بقا اگر چنونچه آمیزش شده است مهر المثل لازم است. اگه آمیزش هم نشد مردن عهد و ما یا کرا و ما، مهری در کار نیست. اما روایت ششم این باب که از علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان محمد ابن احیان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن ابی امیر ان حماد ان الحلبی که سند معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثی که ذکر فیه ما احل الله لنبیه صلی الله علیه وسلم من النساء الی ان قال و احل خدا له ان ینکه من ارض المؤمنین بغیر مهر و هیر هبه ولا تهل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم فاما لغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا یسله نکاحون الا به مهر یا فل جمله یا بل جمله و ذالک معنا قولی تعالی و امرئ مؤمن ان وهبت نفسها للنبی سوره مبارک احزاب ان اراد النبی ان یستنکحها این خالص است لکه من دون المؤمنین. اونا نمیتوانند تفویض به معنای هبه که نکاح با هبه ثابت بشود این نمیتونن بکنن. روایات های بعدی هم همین معنا رو دارد. میمونه مسئله بعد که تعیین بکنن یا نکنن، تقدیر بکنن خلاف میشه یا خلاف نمیشه، اون را در جلد 21 صفحه 268 باب 12 از ابواب مهر این چنین آمده است. روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش که ثبت معتبر است دارد که حلبی سوال بکند سألتو عن الرجل تزوج امرأتن فدخل بها ولم یفرز لها مهرن ثم طلقها بشیه عقد کردن مهرزش نکردن آمیزش شده است بعد طلاق، این امور اربعه اینا رو تو سوال ذکر کرده. فمول لها مهرن مثل مهور نسائها و یبتعها، هم مهر هست هم تمتیع. حالا گفتن فرق است، البته هر دو لازم نیست، دومی و سومی هم همینطور است. باب 13 هم در همین محضوره. غرض اینه که اگر بگوین اصلا این عقد مهر نیاورد نفل جمله نبل جمله نهدوسن نبقاهن، این شرط خلاف شرع است. حالا آسیب میرساند یا نه حرف دیگه است، ولی کسی که آگاه به حکم شرعی این عقد است جدش متمشی نمیشه. شارع فرمود عقد نکاح حکمی دارد و این است که اگر مهر تعیین نشد و آمیزش شد مهر المثل حتمی است. حالا این بخواهد بگوید که این عقد مهر المثل نیاورد، این است جدش متمشی نمیشه، گذشته از این که محضور دیگر هم ممکن داشته باشیم. اما اگر نه، ما قبول داریم که حدوثاً مرموسن ما نداریم، بقاهن اگر آمیز بشه مهر المثل دارد، اما مهر المثل آمده را ما ساقط میکنیم، وگرنه عقد حکم شرعی میآورد که دست ما نیست ساقط کنیم، که انسان حق خودش ساقط بکند حکم شرعی را. این عقد حکم می آورد، می گوید زوجه اگر آمیزش شده مهر المثل دارد. خب او حکم شرعی است، حکم شرعی که دست ما نیست، ثبوت سقوطش به حکم ان الحکم لله است. ما بعض این که حق بر ما آمد، این حق آمده را می تونیم ساقط کنیم. الحمدلله رب العالمین.